أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. هفته آخر ماه رجب رو پیش رو داریم. 27 ماه رجب مصادف است با حادثه بسیار عظیم بی‌نظیر تاریخ آفرینش، یعنی مبعث خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. راجع به مبعث یه نکته هایی عرض کنم خدمتتون. اولا اینکه آغاز نزول وحی کی بوده، اختلاف نظر بین شیعه و اهل سنت. اهل سنت به اعتبار آیاتی از قرآن کریم که نزول قرآن رو در لیلة القدر می داند و لیلة القدر رو هم در ماه رمضان معرفی کرده، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، لذا آغاز نزول قرآن رو اهل سنت غالباً ماه مبارک رمضان میدن. اما شیعه به اعتبار فرموده اهل بیت علیهم السلام به اتکای سخن معصوم 27 ماه رجب رو آغاز نزول وحی میدن. خب این داستان چجوری حل میشه؟ من متاسفانه دیدم بعضن بعضی از نویسندگان متأخر شیعی هم تو کتابهایی که در تاریخ رسول الله نوشتن آغاز نزول وحی رو ماه رمضان اعلام کردن. همین امروزی که دوتا کتاب رو داشتم نگاه میکردم برای بحث امروز جلسه، دیدم متاسفانه دقت نکردن یا بی‌اعتنایی کردن. وقتی معصوم میفرماید که 27 رجب بود آغاز نزول وحی، بازم جا داره که ما اظهار فضل بکنیم و بگیم نخی ماه مبارک رمضان بود در برابر قول متواتر معصومین علیه السلام. علیه حال منتها این چجوری حل میشه این مسئله که یه جا قرآن میگه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن انا انزلناه فی لیلت القدر، یا حامیم بل کتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکه، اینا چجوری جمع میشه با 27 رجب بودن مبعث رسول الله؟ یکی از نکته هایی که راجع به مبعث میخوام بگم، ببینید لیلة القدر که در ماه مبارک رمضانه یا لیله مبارکه به تعبیر سویید و خان، این لیله لیله ایست که کل قرآن به صورت اجمال نازل شد، از لوح محفوظ به بیت المعمور و به تعبیری به قلب مقدس رسول گرامی اسلام. کل قرآن، نه چند تا آیه از قرآن، همه قرآن به صورت اجمال در واقع نازل شد بر قلب مبارک پیغمبر اکرم. به تعبیر خود قرآن، نزل به روح الامین علا قلبک، بهی یعنی به کل قرآن، انا انزلناه یعنی یعنی کل قرآن. یا تو سوره دخان که دیگه خیلی صریح‌تر، حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلة مبارکه، اون کتاب مبین رو در لیله مبارکه نازل کردیم. پس یک بار نزول کل قرآن است به صورت دفعی به شکل اجمال بر قلب مقدس پیغمبر اکرم، یا به تعبیری از لوح محفوظ به بیت المعمون به تعبیر روایات، این نزول دفعی قرآن است به شکل اجمال. اما قرآن کریم یه نزول تدریجی هم دارد به شکل تفصیلی، به شکل آیه آیه جدا جدا شد.
به این هم قرآن فراوان اشاره کرده با تعبیر تنزیل در برابر نزول. نزول دفعی انا انزلناه فی لیلت مبارکه، انا انزلناه فی لیلت القدر، ببینید این نزوله. اما تنزیل نزول تدریجی است طی 23 سال. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، این همون نزول تدریجی است. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، خدا کسی است که تنزیل میکند، ینزل علی عبده بر بنده خودش رسول گرامی اسلام آیات آشکار. اینجا آیه است دیگه، اونجا انا انزلناه، اونجا کتابون احکمت آیاتوه، آیه آیه نیست اونجا، اما اینجا آیه آیه است. هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات، اینجا آیه آیه است. تا فرمود کتابون احکمت آیاتو، درست شد؟ این کتابی است که آیاتش دارای استحکام فوق‌العاده است. ثم فصلت، بعد از اون مرتبه در واقع احکمت آیاتو یه مرحله دیگه هم نقل میکنه، ثم فصلت، بعد این آیات تفصیل داده شد، باز شد از هم، من لدن حکیم خبیر، از جانب خدای حکیم خبیر. پس دو جور فرود آمدن قرآن داریم، یه فرود آمدن دفعی در لیلة القدر در ماه مبارک رمضان به قلب مبارک رسول الله، یک نزول تدریجی طی 23 سال از بعثت رسول الله تا رحلت پیغمبر اکرم، آیه به آیه و جزء به جزء. لذا این تنزیل رو قرآن آیاتی داریم بهش اشاره میکنه، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یغزا الیک وحیه، وقتی که داشت آیات نازل میشد به پیغمبر، پیغمبر آیات رو با زبان تکرار میکرد. خدای متعال می‌فرماید که عجله نکن، قبل از اینکه آیات تمام بشه بخوای آیات رو به زبان بیاری تکرار کنی برای خود، عجله نکن، بذار آیات کامل نازل بشه به یکی یکی. یا لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ای پیغمبر زبان خودت رو حرکت نده. ببینید اینجا جاییه که آیه به شکل لفظ در آمده، زبان پیغمبر حرکت کنه که عجله کنی در به زبان آوردن آیات موقع بعد، عجله نکن، صبر کن، بذار آیات کامل نازل بشه بعد بسخن شد. حالا این نزول تدریجی آغازش 27 ماه رجب، اون نزول دفعی که آغاز و انجامش همش در یک شبه و اون لیلة القدر در ماه مبارک رمضان، این نزول تدریجی آغازش در 27 ماه رجب. یه نکته راجع به مبعث. نکته دومی که عرض کنم، اندیشه در مورد ارزش و اهمیت این نعمت و عطیه بزرگ خداست. فکر کنیم این چه نعمت عظیمیست. کاری نداره شما جامعه قبل از بعثت رو در جهان نگاه بندازید، کفر و جاهلیت، فساد و فحشا، رزالت و درنده خویی، ظلم و بیداد بین بشر حاکمه و اون چیزی که بشر رو از وحشیگری، از زندگی حیوانی نجات داد و راه رو او رو به سوی بلندترین قله های تعالی گشود به بعثت رسول الله. یعنی اون کاری که این بعثت کرد رو آدم بهش توجه کنه، ارزش این نعمت و عطیه بزرگ الهی بر انسان مکشوف میشه. اون وقت وقتی ارزش رو شناخت، در مقام قدردانی و سپاس و تشکر و شکر برمی‌آید. اگر بعثت رسول الله نبود، اگر نزول قرآن کریم نبود، بسیاری از ابواب کمالات باطنی و عرفانی برای همیشه تاریخ مسدود بود به روی بشه. قرآن کریم که محصول کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم ابوابی از معرفت الله رو به سوی خلق گشود که تا زمان بعثت رسول الله و نزول قرآن این باب به روی بشر بسته بود، حتی به روی انبیاء و اولیاء بزرگ خدا، حتی به روی پیامبران و اولوالعزم الهی بسته بود. درهایی رو گشود که پیش از او به روی بشر به طور مطلق مسدود. و حالا این نعمت چه نعمت عظیم است؟ این نعمت عظیم چقدر جای سپاس و تشکر.
خب وقتی پیغمبر اکرم آمدند، قرآن نازل شد، دیدید مردم در برابر پیامبر قرآن به گروه های متنوعی تقسیم شدند. یه عده که شمشیر کشیدن به روی پیامبر، با پیامبر جنگیدن، دشمنی پیغمبر رو پیشه کردن. یه دو گروه دوم کسانی که به ظاهر ادعای ایمان کردند اما در باطن دشمنی و کینه پیامبر و اسلام رو در دل داشتن، یعنی منافقین. این گروه دوم در برابر بعثت پیغمبر. گروه سوم کسانی که نه، در دل ایمانی آوردند اما ایمان ضعیفی، و در صحنه عمل اهل عمل به دستورات رسول الله نبود. گروه چهارم کسانی که عمل کردند اما در صحنه اخلاق و روحیات راه رسول الله رو طی نکردند، خلقیات پیامبر رو نداشتند، روحیات رسول الله رو کسب نکردند. گروه پنجم کسانی که در مسیر تزکیه اخلاقی هم قدم برداشتند اما اهل وادی معرفت شهودی نبودند، تو مسیر سیر و سلوک گام ننهادند. و گروه ششم اونهایی که به این وادی هم گام گذاشتند، یعنی کسانی که تو مسیر سیر و سلوک قدم گذاشتند، علاوه بر ایمان، علاوه بر عمل به احکام الله، علاوه بر تخلق به اخلاق پیغمبر اکرم، علاوه بر اینها گام در وادی سلوک گذاشتن و اهل معرفت شهودی حضرت حق شدن و در مسیر لقاء و وصال الهی قدم برداشتن. خب حالا ما ببینیم جز کدوم یکی از این گروه ها هست در برابر پدیده بعثت. به تعبیر دیگه بهره ما از بعثت رسول الله چی بوده؟ بله، مبعث خیلی حادثه بزرگ، خیلی واقعی میمون و مبارک. خب من چه بهره ای بردم؟ استفاده ای که من از بعثت رسول الله بردم چی بوده؟ کجای راه؟ اینم یه نکته که واقعا بیاندیشیم. فقط جشن گرفتن و چراغانی کردن و شیرینی دادن و تبریک گفتن به هم دیگه این کافی نیست. اینا نمیگم خوب نیست، لازم نیست، نه هم خوبه هم لازم، اما همه چیز اینا نیست. اون چیز اصلی اینه که بیاندیشیم چه بهره ای بردیم از این مبحث، جزء کدوم یکی از این شیش دسته، ها کجا با رسول الله همراه در این مبحث. نکته دیگه راجع به بحث مبحث دیگه خیلی بریده و کوتاه عرض میکنم چون وقت محدوده. نکته بعدی، خاطرتون هست تو بحث نقد بودن وعده های الهی از کتاب مصباح خاطره ای رو از مرحوم حاج آقای دولابی رضوان الله تعالی علیه نقل کردن. داستان این بود که حاج آقا فرموده بودن ما مشرف شدیم مشهد، بعد برای دیدار آیت الله العظمی میلانی رضوان الله تعالی علیه رفتیم، رفیق بودن با حاج آقا، رفتیم دیدن آیت الله میلانی. گفتگوهایی شد که حالا اونا رو نمیگم چون قبلا توضیح دادم. پرسیدن تا کی هستید حاج اسماعیل، تا کی هستید شما مشهد مشرفید؟ مثلا گفتیم که بلیط داریم، قراره مثلا امشب حرکت کنیم، روز عصر حرکت. ایشون فرمود که
خب امشب که مثلا شب مبعث بمونید، فردا مبعث رو هم باشید در مشهد، بعد برید، ای کاش مثلا میموندید نمیرفت. حاج آقا فرمودن من به آیت الله میلانی، که آیت الله العظمى میلانی رضوان الله تعالی علیه انسان اهل معنا و اهل سلوک و اهل باطنی بود، علاوه بر این که مرجع تقلید و فقیه عظیم القدری. فرمودن من برای آیت الله میلانی یه دونه آیه قرآن خوندم و او فهمید من چی دارم میگم. گفتم هذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون. معنای آیه اینه که همین امروز روز مبعثه، ولیکن شماها خبر ندارید و نمیدونید. خب آیت الله میلانی آدم اهل معرفت، فهمید چی دارم بهش میگم. خب همون لحجه ترکیش گفت اوه 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 چی گفتی خلاصه به ما. ببینید تو جنبه آفاقی، تو جهان بیرون، تو عالم کثرت، تو عالم طبیعت، تو عالم زمان، یه روز معینی روز مبعث، یه روزی روز قدیره، یه روزی روز عاشوراست، یه روزی روز ظهوره، یه روزی روز رجعته و یه روزی هم روز قیامه. اینا مال جنبه آفاقی و جهان بیرون، درست؟ اما قبلا گفتیم برای عزیزان که جهان درون ما نسخه ایست مطابق با جهان بیرون. هر چه در عالم بیرون هست در عالم درون هست، منتها تو عالم درون دیگه زمان وجود نداره. یعنی تو جنبه انفسی مبعث داریم، قدیر داریم، عاشورا داریم، ظهور داریم، رجعت داریم، قیامت انفسی هم داریم، منتها اونا دیگه منوط به زمان نیست. هر وقت شما در سیر باطنیت به اون حال رسیدی، همون لحظه برای شما مبعثه، همون لحظه برای شما قدیره، همون لحظه عاشوراست، همون لحظه لیلة القدره، همون لحظه ظهور حجت خداست، همون لحظه رجعته، همون لحظه قیامته. تو سیر باطنی اینجوری، لذا کل یوم عاشورا، کل یوم مبعث، کل یوم قدیر خون، کل یوم ظهور حجت خدا، کل یوم رجعه، کل یوم القیامه، و کل لیلت لیلت القدر. اگه تو سیر باطنیت برسی به اون نقطه، همه اینا نقل، همه اینا نقل. و انشالله به او برس. این حادثه زمانی جهان بیرون خیلی حادثه بزرگ و مبارک، همه ما خوشحالیم که داره سالگرد مبعث پیامبر بزرگوار اسلام میرسه، همه غرق شادی و شعر، اما انشالله بریم دنبالش که او مبعث باطنی رو هم درک کنه. اون حقیقت بعثت در باطن ما اتفاق بیفته، و اون قدیر باطنی و خلافت ولی الله در باطنمون هم دست پیدا کنه، حقیقت عاشورا رو در باطن خودمون بیابیم، ظهور حجت خدا رو در باطن خودمون نائل بشیم، بهش به رجعت اهل بیت در باطن خودمون نائل بشیم و نهایتاً قیامت انفسی و باطنی ما برپا بشه. اون وقت دیگه همه روز ما مبعث است، همه روزهای ما قدیر است، همه روزهای ما عاشورا است، همه روزهای ما ظهور است، همه روزهای ما رجعت است و دائما در قیامت بسر. امیدواریم ایدی که خدای متعال به برکت بعثت پیامبر بزرگوار به دوستان اهل بیت عنایت میکنه، خصوصا عزیزانی که در خدمتشون هستیم، ببین کوچکترین جمع شما انشالله رسیدن به اون حقیقت باطنی مبعث باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.